6 و 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. قاضی دادگاه حسنی مبارک از برگزاری مجدد دادگاه خودداری کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید مسئله هسته‌ای ایران موقعی مشکل پیدا کرد که از دست دولت خارج شد. و وزیر خارجه آمریکا برای فشار بیشتر بر کره شمالی با رهبران چین دیدار می‌کند. قاضی پرونده محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر صبح شنبه دقایقی پس از شروع جلسه دادگاه از سمت خود کنارگیری کرد و پرونده را بار دیگر به دادگاه استیناف ارجاع داد. تلویزیون دولتی مصر با پخش مستقیم جلسه دادگاه گزارش داد حسنی مبارک پس از حضور در دادگاه به بیمارستان نظامی معادی برگردانده شد. آخرین دادگاه آقای مبارک 84 ساله حدود 10 ماه پیش برگزار شد و دادگاه او را به اتهام صدور دستور کشتار شهروندان در طول ناآرامی‌های سال 2011 به حبس ابد محکوم کرد. پس از آن و در پی درخواست تجدید نظر حسنی مبارک، دیوان عالی مصر با توجه به کاستی‌هایی در روند محاکمه دستور تجدید دادرسی را صادر کرد. محمود احمدی نژاد میگوید در حوزه هسته‌ای هر کجا که کار در دست دولت بود با حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران موفق عمل شده است. آقای احمدی نژاد که روز شنبه در جمع مدیران ارشد وزارت صنعت سخن میگفت افزود مشکل زمانی پیدا شد که مسئله هسته‌ای 4 تا صاحب پیدا کرد. او همچنین با انتقاد از احضارهای مدیران بانک مرکزی به مراجع قضایی گفت فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی سال گذشته به دولت هماهنگ بود. بابک زنجانی بازرگان ایرانی که آمریکا و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کردند میگوید قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تبلیغات خوبی برای او خواهد بود. آقای زنجانی در مصاحبه‌ای با خبرنگار رویترز در دبی گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهام‌های خود علیه او ندارند. آمریکا و اتحادیه اروپا بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف جمهوری اسلامی ایران و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی ایران متهم کردند. بابک زنجانی انجام هر گونه خطایی را در رابطه با تحریم‌های بین‌المللی رد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقام‌های چین و درخواست از آنها برای اعمال فشار بیشتر در برابر تهدیدهای کره شمالی روز شنبه وارد پکن شد. آقای کری پیش از سفر به چین روز جمعه در سئول پایتخت کره جنوبی گفت که آمریکا هرگز کره شمالی را به عنوان قدرت هسته‌ای نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که اگر کره شمالی اقدام به آزمایش موشک‌های میانبرد کند، دچار اشتباهی بزرگ شده است. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد هرگز از سلاح‌های هسته‌ای دست نمی‌کشد، زیرا این سلاح‌ها را ضامن امنیت خود می‌داند. در خبری دیگر، مقام‌های چین برای اولین بار ابتلای یک کودک 7 ساله در پایتخت این کشور به آنفولانزای مرغی را که تحت عنوان ویروس H7N9 شناخته می‌شود، تایید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اداره بهداشت پکن روز شنبه تایید کرد این دختر که والدینش در کار تجارت طیور هستند، 5 شنبه گذشته در بیمارستان بستری شده است. اولین مورد از آنفولانزای مرغی که از پرندگان به انسان منتقل می شود ماه گذشته در شرق چین مشاهده شد. اما از شما دعوت می کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. برنامه دریچه رو می توانید اگر نظری دربارش دارید با info@radiofarda.com با سردبیر این برنامه ها در میان بگذارید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل درباره اعدام‌های سال 2012 میلادی. سازمان عفو بین الملل چهارشنبه هفته پیش گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن در سال گذشته میلادی ایران بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار بالای اعدام در جهان کسب کرده است. در این گزارش آمده ایران با 314 مورد اعدام در سال 2012 میلادی بیشترین اعدام را در خاورمیانه داشته است. سازمان عفو بین الملل می گوید این 314 مورد اعدام هایی است که به طور رسمی توسط خبرگزاری ها و نشریات داخل ایران منتشر شده، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. دل ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
آماری که سازمان عفو بین الملل داره راجع به استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که اونا سال گذشته 314 بود، ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید بهشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. این منابعش منابع قابل اعتماد هستند و ما فکر میکنیم که در حدود 544 نفر میشه. یک نقطه یا یک قسمت استفاده از حکم ایران در ایران که خیلی خیلی خطرناکه، اجرا کردن حکم اعدام مخفی، این کاملا خارج از معیارهای بین المللی حقوق بشر.
مقام‌های جمهوری اسلامی علت بالا بودن آمار اعدام را فعال بودن ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌دانند و می‌گویند حدود 70% اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. در حالی که دروری دایک می‌گوید برابر استانداردهای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
به طور کلی توصیه یا پیشنهاد رسمی هیئت‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر اینه که حکم اعدام برای قاچاقچی مواد مخدر توقیف کنید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم با انتقاد از آمار بالای اعدام در ایران در جدیدترین گزارشش از حدود 500 اعدام در سال گذشته میلادی در ایران خبر داده است. محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی که قرار بود با پایان محکومیت 2 سالش روز 5 فروردین ماه آزاد شود، به گفته همسرش با 2 پرونده دیگر و اتهاماتی جدید روبرو شده. در یکی از این 2 پرونده آقای سیف‌زاده به تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان متهم شده که دادگاه بدوی او را به 6 سال زندان محکوم کرده است. فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون پرونده دیگه‌ای داشتن که اتهامشون خروج غیرقانونی از کشور بود به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که این قرار من پیگرد خورده بود و در برگه وضعیت محکومیتشون هم که معمولا در اختیار زندانی قرار میگیره این مسئله قید شده بود، ولی با مراجعه که من داشتم به دادسرای شهید مقدسی متوجه شدم که این قرار تبدیل شده به قرار مجرمیت که هنوز از علتش من بیخبرم. اما پرونده سوم که 6 سال حبس براشون دادن شعبه 15 دادگاه انقلاب، اونو آقای سیف‌زاده خواستن که به مرجع بی‌طرفی بفرستن.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، که 9 آبان ماه سال 91 در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 209 اوین به سر میبرد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، میگوید وزارت اطلاعات از آزادی پدرش با قید وثیقه یا کفالت جلوگیری میکند.
روز پنجشنبه باهاشون ملاقات داشتیم و ایشون نسبتاً حالشون بهتر بود، چون مثل اینکه مدام بهشون سرم و انواع ویتامین ها رو میزنن و حالشون بهتر بود، ولی همچنان تو همون سلول 2 در 2 تو همون شرایطه 150 روز اعتصاب ازشونه و ایشون هیچ حکمی برای بازداشت ندارن و تمام تلاششون اینه که به هر قیمتیشون ایشون نگه دارن. ایشون هم برای همین اعتراض کردن که بدون دلیل نگهشون داشتن. از صدر دستگاه قضایی تا ذیلشون هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنن و میگن که دست وزارت اطلاعات و دست اینها نیست.
مهدی کوخیان و عباس ولیزاده دو تن از فعالان مدنی در استان آذربایجان شرقی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر به زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب مراغه عباس ولیزاده را به 8 سال و مهدی کوخیان را به 1 سال زندان محکوم کرده است. نقی محمودی وکیل دادگستری که اخبار زندانیان استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند در این باره بیشتر می‌گوید.
حکمی که در مورد این دو فعال مدنی آذربایجان صادر شده در نوع خود میشه گفت که کم سابقه هستش و استناداتی که در حقیقت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه با توسل به آنها چنین حکم سنگینی را صادر کرده به خاطر فعالیت‌های فیسبوکی این دو تن بوده و اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از خامنه‌ای و احمدی نژاد در فیسبوک، درج تصویر یکی از بازداشت‌شدگان آذربایجان در اینترنت و تقاضای آزادی وی، اهانت به مراسمات مذهبی.
حسین کیانی یکی از شهروندان آمل هفته پیش به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد و پس از بازجویی بازداشت و روانه زندان شده است. خانواده او احتمال دادند که بازداشت فرزندشان در رابطه با فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوکی او صورت گرفته باشد. وبسایت کلمه از بازداشت جمیله کریمی مشاور استاندار فارس در دولت اصلاحات خبر داده است. خانم کریمی عضو شورای مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان فارس و از امضا کنندگان نامه به محمد خاتمی است برای دعوت او به نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. مونا امری حصاری و روفیا پاکزادان دو شهروند بهایی که اواخر اسفند ماه در گرگان بازداشت شدند، به گفته جامعه جهانی بهایی هنوز در وضعیت بلا تکلیف در زندان به سر می‌برند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو بیشتر می‌گوید.
این افراد هیچ تماسی نتونستن با خانواده‌شون بگیرن. این در حالیه که خانم مونا امری یک کودک 2 ساله دارند و ما هنوز نمیدونیم که این کودک ایشون با ایشون در زندان هست یا نه. اتهامایی که بهشون زده شده هنوز به دست ما نرسیده، اما معمولاً بهایانی که دستگیر میشن همیشه به خاطر بهایی بودنشون هست و هیچ دلیل دیگه‌ای برای بازداشتشون نیست.
و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. سحر بهشتی، خواهر این وبلاگ نویس، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که پرونده مرگ برادرش بعد از 5 ماه هنوز به دادگاه ارسال نشده و خانواده همچنان تحت فشار و تهدید هستند تا با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه نکنند. مهدی دواتگری، نماینده مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی، اسفند ماه سال 91 اعلام کرد که علت مرگ این وبلاگ نویس شوک روانی و فیزیکی بوده و پرونده‌اش بسته شده است. اما گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، میگوید پرونده پس از تکمیل تحقیقات باید به دادگاه ارسال شود.
به هر حال وقتی قوه قضاییه داره میبینه که مردم منتظر هستن برای نتیجه این پرونده، نمیتونه خودش هم حساسیت نشون نده، ولی در روند دادرسی تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، به دلیل اینکه تنها قاضی هست که تصمیم گیرنده پرونده است و امیدوارم که قضات مستقل ما بتوانند دور از هر گونه شاهده‌ای و اعمال نفوذی این پرونده را رسیدگی بکنند و اون حکمی که شایسته هست صادر بکنند. البته ما نمیدونیم که اونها چه تصمیمی واقعا دارن روی این پرونده، به دلیل اینکه به هر حال مامورین دولتی هستن که در اینجا مقصر شناخته شده هستن و دولت و سیستم چقدر میخواد از اونها حمایت بکنه، مسئله سر اینه. ولی برای یک بار هم که شده باید مامور دولتی که مرتکب این جرم شده به کیفر خودش برسه. و من پاش ایستادم، خانواده ستار هم پاش ایستادم.
موسیقی من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه.